امی و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستیم، ان شاءالله که امروز برنامه داشته باشیم مفید و فایده‌ای
ان شاءالله. خیلی هم ممنونم از حضورتون.
خواهش می‌کنم.
بحث باورها و بخش باورها هم توسط جناب آقای آرش اسدی خدمتتون تقدیم خواهد شد. خب آرش جان، امروز چی آوردی برامون؟
آقای دکتر، امروز راجع به بحث حجامت و اهدای خون که خیلی تو جامعه باب هست و دو گروه هم با هم بحث میکنن، ان شاءالله در طول برنامه در خدمت شما و آقای دکتر چشمسری عزیز خواهیم بود.
بسیار متشکرم. خب موضوع بحث امروز برنامه‌مون در خصوص پای پرانتزی و کسانی که در واقع این مشکل رو دارن، راه‌های بهبود و در واقع آی دکتر خدمتتون توضیح خواهند داد. آی دکتر یه توضیح مختصر بدید ممنون میشم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید پای پرانتزی خب نگرانیاش بیشتر از بچگی حاصل میشه، چون بچه‌ها به وقتی که راه میافتن مادرها دقت میکنن میگن پای بچه‌مون اینجوری خانواده حساس میشن. ببینید بچه وقتی در ابتدای ساکن وقتی شروع میکنه راه رفتن چون تازه در وزن قرار میگیره، تا یه مدتی احتمال داره پاش یک فرم پرانتزی داشته باشه، یعنی یه فرم تا حدی معقول. معمولا اینا 3 سال تفهم میشه، پس جای نگران نیست. تا 3 سالگی شما دارید، ضمن اینکه خب تو این زمان یه سری آزمایشات انجام میشه، لازم کلسیم، لازم تیروئید، اینا انجام میشه که خب
اون در واقع مشکل شایعی هست در بچه‌ها.
بله اصلا نه، مشکل نیست، یه فیزیولوژیه، یعنی یه حالت فیزیولوژیک داره، یعنی طبیعی روند سیر تکاملی رشد.
یعنی همه این مشکل در واقع همه پرانتزی
بله
رو میتونن داشته باشن. یه
حالتی از پرانتزی، انگار که مثلا زانو یه حالت هلالی شکل داره. خب این رو داره، ابتدا با ساکن هست چون تازه داره شکل میگیره، عضلات استخوانه دارن شکل میگیرن، یه وزنی داره روش قرار میگیره، بچه هنوز نتونسته کامل پاشو قرار بده. این یه سری داستانه اینجوری باعث میشه تا 3 سالگی معمولا میگن مرتفع میشه. من توصیه‌ام اینه که قبلش خب چون از طریق همون متخصص اطفال بچه‌ها توی یه رنج مثلا هر 1 سال هر 6 ماه یه سری آزمایشاتی میدن که کلسیم یا هورمونای تیروئید اینا رو بررسی می‌کنن. اگر اونا موردی نداشته باشه فعلا جای نگرانی نیست. میریم جلوتر. اگه بعد 3 سالگی، من توصیه‌ام اینه که حتما کودکشون رو چه مشکلی داره چه نداره حتما یک متخصص ارتوپدی اطفال، ببینید متخصص ارتوپدی اطفال یه ویزیت کنه. ببینید ویزیته، ایرادی نداره. ببینید بعضی موقع ما فکر میکنیم مثلا چون بچه‌مون رو می‌بریم فلان پس حتما ایرادی داره، نه اصلا اینجوری نیست.
خیالشون راحت میشه.
آفرین. ما داریم می‌بریم شو، بعضی موقع یه توصیه می‌کنم، بعضی موقع میگن آقا یه بریس می‌ذارم، بعضی موقع یه کاری یه ترفندایی دارن یا یه سری ورزش‌ها میدن، میگن شما این ورزش‌ها رو انجام بدید بچه خوب میشه. چون ببینید بچه از کوچیکی داره شکل می‌گیره بدن، هنوز قابل انعطاف، مثل یه خمیری که شما می‌تونید خیلی داستانا رو روش پیاده کنید و برگردونید به اون روال اولی. پس بعد از 3 سالگی حتما یه متخصص ارتوپد اطفال ببینن. میام سن بالاتر دیگه یواشاش وقتی بسته میشه اون صفحات رشد دیگه داستان عوض میشه. اینجا دیگه بحث وزن مطرح میشه.
پس وزن خیلی نقش مهمی داره. خیلی
هر چی وزن بیشتر باشه فشار بر مفاصل بیشتر میشه. اینجا کوتاهی عضلات، نافرم بودن عضلات، نامتعادل بودنشون، فشاری که شما بر اساس وزن میارید باعث میشه. فرض کنید یه دو تا چوب گذاشتید به عنوان پایه، یه دونه بار میذارید بعدش بار بیشتر، هی آروم آروم این چوبه هم قابل انعطاف باشه بخواد نشکنه، هی خم میشه دیگه. این هم این هم
شکل پذیری
میشه زانوی پرانتزی. این رو هم حتما توصیه میشه چون خیلی به عناصر زانو، به عناصر مچ و عناصر کمر فشار میاره. اگر واقعا این زانوی پرانتزی با مفهومی که هست، با اندازه‌گیری‌هایی که انجام میشه، اگر به این نتیجه برسیم، اون موقع باید درمانش رو حتما زودتر شروع کنیم. درمان خاص خودش رو داره. اگر علت کوتاهی عضلات، باید کشش عضلات کار کنیم. اگر مشکلی از انحراف مثلا استخوان ساق پاس، باید استخوان ساق پا رو اگه لازمه حتی جراحی کنیم. یه سری این کارا، یا اگر از کف پاس باید کفی‌های مخصوص بذاریم، اگر از مچ پاس مچ پا رو شرطش درست کنیم. اینا همه دیگه برمیگرده به اینکه علتش چی باشه، بعدش قابل درمان. من می‌خواستم بگم که این ریشه هر چیزی داره از بچگی داره. پس ما سعی کنیم اون موقع‌ها بیشتر به بچه‌هامون توجه کنیم که در بزرگسالی مجبور نشیم خدا نکرده جراحی‌های خاص بخوایم انجام بدیم. شاید با یک بریس ساده بشه ظرف یک سالی مسئله رو حل کرد، ولی در سن بالا با یه جراحی بزرگ هم نتونیم مشکل رو حل کنیم.
بسیار متشکرم از توضیحات خوب شما. باز خواهیم گشت به این موضوع. یکی از شنونده‌های عزیز روی خط برنامه هستن، صداشون رو بشنویم و برگردیم. سلام.
سلام از بندر، خسته نباشید.
متشکرم، زنده باشین. شما هم خسته نباشین. از کجا تماس میگیرید؟
از تهران، اسلام شهر.
بسیار همالی، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
آقای دکتر جبایی هستم، 66 سالمه،
ماشاءالله.
67-8 کیلو هم وزنمه.
قدرتون چقدره؟
دو ماه پیش تو خیابون راه میرفتم زانوی پام یه دفعه یه صدایی کرد، از دو ماه به این ور این پام هم اینطور درد میکنه، راه تو راه رفتن، تو پله راه رفتن بالا، بعضی موقع هم احساس میکنم اختیار این پا اصلا در اختیار من نیست.
بله آقای دکتر شما سوالی دارید؟
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما دوست عزیز.
سلام از بنده.
بعد وقتی میشینید چهار زانو میشه که پاتون قفل کنه بخواید بازش کنی با درد باز کن؟
اصلا نمیتونم دیگه چهار زانو بشینم.
آها شده که مثلا پات قفل بشه نتونی باز کنی کامل؟
نه نه نه.
خب
نه، نه.
بعد اداری میری احساس می‌کنی مثلا یه دفعه زانوت خالی می‌کنه؟
بعضی موقع آره.
بعضی موقع. ورم هم داشته اون روزی که این صدا رو شنیدید؟
الان به اندازه چجوری بگم آخه یه ذره آره یه خیلی کم ورم داره.
خب هیچ بررسی کردید؟ هیچ کس دیده شما رو معاینه کردن؟
بله دکتر رفتم.
چی گفتن دکتر؟
البته عذر میخوام این حرفو میزنم، دکتر رفتم ایشون گفته چیز زیاد مهمی نیست، یه ورزش رو من داده گفته این ورزش رو انجام بدی ایشالله خوب میشه.
انشالله که حالا استاد من هستن ایشون معاینه کردن. ببینید اگر همچنان روند تورم زانوتون برقراره، اون صدایی که شنید همراه با درد بوده و اینقدر محدودیت حرکت دارید، به نظر میاد که مشکل زانوتون یه چیز حادتری از این که چیزی نیست باشه. خب ببینید بله. من توصیه میکنم به شما با توجه به شرایط سنی هم اینایی که دارید، چون این زانو سالم بوده، اگر اون صدا رو نمیشیدید اون واقع اتفاق نمیافتاد، ما میتونستیم آروم آروم اینو ربط بدیم به بحث مثلا آرتروز با توجه به سنتون، سایدگی مفصل و اینا، ولی چون اون صدا رو شنیدید بعد از اون قضیه تورم ایجاد شده، باید به آسیب منیسک فکر کرد، بعد به آسیب ربات ها فکر کرد، به آسیب کپسولار فکر کرد، بعد به اینا حتما همه رو فکر کنیم و ببینیم کدومه و طبق اون درمان رو انجام بدیم. دوست عزیز آقای
دکتر عرض میخوام منیسک پاره میشه؟
بله بله منیسک پاره میشه.
این آقای دکترم به من گفت احتمال داره منیسک پاره شده باشه، منتها
خب ببین از علائم پارگی منیسک بستگی داره، البته کجاش پاره بشه داستاناش فرق میکنه، میتونه از علائمش خالی کردن باشه، از علائمش میتونه قفل کردن باشه، از علائمش میتونه آب شدن عضله چهار سرتون، یعنی عضله رونتون بالای کشککتون احساس میکنین کوچیک شده نسبت به اون. اینا به مرور زمان البته اتفاق میفته. اینا باید. همه رو باید بررسی. اگر منیسک باشه خب من توصیه‌ام اینه که حتما بررسی کنه، اگر لازمه یه آرتروگرافی، لازمه یه امارای چیزی بگیریم بله. و تعیین تکلیف کنیم. بعضی موقع میدونید چرا دارم این حرفو میذارم؟ چون منیسک شرایطی داره که اگر قسمت محیطیش نیست، قسمتی به سمت خارج از زانو هستش، آسیب ببینه، چون خون رسانیش خوبه معمولا ترمیم میشه، ولی اگر قسمت مرکزیش که خون رسانی نداره آسیب ببینه، پارگی بده، دیگه ترمیم نمیشه، اون رو باید جراحی کرد. خب یعنی خودش ترمیم نمیشه، بعد جراحی کرد. لذا من اینو توصیه میکنم این کارو انجام بدید. چرا؟ چون آسیبای منیسک ارتباط زیادی دارن در دراز مدت با آسیبهای غضروف. اگر غضروف آسیب ببینه عملا یعنی کار به واسطه کارد به استخوان میرسه، یعنی واقعا بله. کارد به استخوان میرسه، یعنی میرسه به استخوانتون و استخوانتون رو یواشاش دوچار سایدگی و آسیب بله. میزنه. من توصیه‌ام اینه که این رو پیگیری کنید، چون الان فرمودید دو ماه اینجوری شدید
حدودا. بله
حالا بعد از دو ماه دیگه تورم و این شرایط درد اینا یه مقدار به نظر من طبیعی نیست، باید حتما بررسی بشه. دوست عزیز حالا آقای دکتر محترمی که شما رو ویزیت کردن، هم ایشون یا کسی دیگه حتما مراجعه کنید، یه بار دیگه معاینه بشید و اگر شرایط لازمه حتما گرافی یا ام‌آرآی گرفته بشه.
سپاسگزارم از محبتتون.
خواهش میکنم عزیزم، خواهش میکنم.
موفق باشید و سلامت انشالله.
قربان شما، ممنونم.
قربان شما، خدا نگهدارتون. خب یک فرصت کوتاه بگیریم و برسیم به بخش باور. همچنان شنونده برنامه مشاور هستیم و رسیدیم به بخش باورها با آقای آرش اسدی. آرش جان سلام مجدد.
سلام مجدد آقای دکتر. برای برنامه امروز آقای دکتر، همونطور که عرض کردم بحث حجامت و اهدای خون رو من پیگیری کردم آقای دکتر. توی جامعه هم خیلی الان باب شده، یعنی توی باور مردم هم همینطور از قدیم هم شاید بود، این بحث حجامت علل خصوص. خواستم آقای دکتر رابطه این دوتا، یعنی حالا یک سری که حجامت میگن حجامت رو انجام میدن میگن نه نیازی به اهدای خون یا اینکه خون تصفیه بشه نداریم، یا بالعکسش عزیزانی که برای اهدای خون میرن انتقال خونشون میرن از اون طرف حجامت رو اصلا نفی میکنن و میگن نه از لحاظ علمی شاید ما قبول نداریم. این رو اگر برای ما باز بکنید مطلب رو ممنون میشم آقای دکتر.
ببینید بحث حجامت، خب همونطور که فرمودید یه تاریخچه خیلی با دورودرازی داره، یعنی این چیزی که در باورها هست و نمیخوایم بگیم که غلطه، یعنی کسی نمیتونه بگه غلطه چون یک علمه.
بله.
یک علمه و مباحث علمی زیادی روش حاکمه هست، ولی ببینید متاسفانه یک مشکلی ما داریم، این که حجامت‌های ما اکثر غریب اتفاق یه حجامت خیلی ساده و عمومیه، یعنی شما حجامت رو بر اساس نوع بیماری باید انجام بدی، نه اینکه حالا ما بریم یه به عبارتی فستی انجام بشه و یه خونی از ما خارج بشه.
بله.
اگر بر این باوری، بله خب میتونیم بفرستیم حجامت
که اکثرا همای دکتر فکر می‌کنن بر این باور هست.
بر اساس بخواید مقایسه کنی اهدای خون، شما حدود 400-450 سی سی خون از بدن شما خارج میشه. در شرایط استریل خارج میشه، یعنی خیلی امروزی تره. بعد خون شما برای آزمایش کاملا تمام سیستماش که حتی شما شاید آزمایش هم نمی کنید آزمایش میشه، چون قرار این خون و فراورده های اون به کسی دیگه احسن اهدا بشه و انتقال خون صورت بگیره. پس اینم چک میشه، از این جهت مزایای فراوانی داره. ضمن اینکه شما وقتی این حجم از خون خارج میشه شاید 24 ساعت کم بیحال باشی، بعدش آروم آروم بدن، مغز، استخوان، کلیه ها، کبد، اینا همه ای که در فرایند خونسازی دخیلن تحریک میشن برای اینکه خونسازی جدید انجام بدن. شما ببینید گلبول قرمز 120 روز عمر دارن، یعنی یه گلبول قرمز که از موقعی که تولید میشه تا موقعی که تخریب بشه در تحال یا هر جایی از بین بره 120 روز طول میکشه. پسانید شما وقتی این کار رو انجام میدید بدن رو تحریک میکنه یه گلوبول های جدید بسازه، گلوبول های فرش و تازه ای رو بسازه. اینا مزایاه، ضمن این که یه کار خداپسندانه است. شما 450 سیسی خون میدی، از فاکتوراش در یک هموفیلی استفاده میکنن، از گلوبول قرمزش در یک فردی که کمخونی شدید داره استفاده میکنن، از خود پک خونش در کسی که جراحی میکنه خونریزی کرده یا تصادف کرده خونریزی. پس این چقدر واقعا
اهدای خون های دکتر اهدای
زندگی واقعا زندگی شما
خیلی حیاته.
بله یه جورایی مثل کسانی که اهدای عضو میکنن، واقعا مثل اهدای عضو هیچ فرق نمیکنه. این از ولی تو بحث حجامت که وارد میشه، حجامت شما 40 یا 50 سیسی نهایتا خون از بدنتون خارج میشه، اگر در شرایط استریل انجام بشه، تازه که خطرات این خدای نکرده شرایط استریل نباشه، احتمال داره خطر بیماری انتقال بیماری رو داشته باشه. مواد وسایلی که اونجا هست اگر از قبلی مریضه، خب اون چک نمیشه که وسایل قبلی باشه، اگر بخواد یه بار، خب خیلی مراکز یه بار مصرف میذارن کنترل میکنن، منظور میخوام کنترل میشه، ولی خطر وجود داره. زمینی که شما یه خون رو میگیری رو فست میکنی میره، زمینی که شما یه جراحتی وارد میکنید به بدن جاش میمونه. یه سری اینجوری هست. ببینید نمیخوایم بگیم حجامت اشتباه، حجامت نه، حجامت هم گفتم یه علمه و وجود داره، ولی اگر به روش درستش انجام بشه، اگر به روش درستش انجام بشه بر اساس شناخت، یعنی یک متخصص متخصصی که بدونه دقیقاً چی کار است، بدونه که شما مثلا اگر مثلا سردرد داری علت سردردتون رو پیدا کنه و بر اساس اون حجامت رو در جایی که لازمه انجام بده، نه اینکه فقط بین مثلا دوتا کتفاتون خطی بندازه، نه این نیست. ولی اگه نه خودتون احساس میکنید که یه مقدار خون ازتون فست بشه، خارج بشه، یه دو تا بزنید یا علاز روانی یه تیغی میخوره به شما، احساس بهتری داد، اون یه داستان دیگه داره. ولی مقایسه این دوتا به نظر من مقایسه صحیحی نیست. مقایسه صحیحی نیست، به ویژه که موردی که داره انجام میشه در مورد اهدای خون بسیار سیستماتیک، بسیار کنترل شده، بسیار با فرایندهای مشخص که ته فرایند مشخصه دقیقاً چیه که این خون کجا داره میره، این خون چجوری داره آزمایش میشه. اگر شما مشکل داشتید به شما اعلام میشه. اینا هست، ولی توی حجامت این افقها روشن نیست.
افقها برای خود شخص
داره. افقها روشن نیست، چون افق روشن نیست و احتمال خطر وجود داره. من خودم به شخصه توصیه میکنم که اهدای خون میتونه مؤثرتر باشه، ضمن اینکه احترام میذارم به کسانی که حجامت میکنن. اگر حجامت درست انجام میدن، به تبع اونام کار علمی دارن انجام میدن و برای کمک به سلامت.
خیلی متشکرم از آقای اسدی، هم خیلی ممنونم، با بخش باورها در خدمتشون بودم. خب یکی از پیامک‌های شما عزیزان مطرح کنم و بعد برسیم به جنبندی. آقای علی مرتضوی عزیز از ما پرسیدن که سلام، فیبر غذایی چیست، در چه مواد غذایی یافت میشه؟ آیا که شما
استاد
یا
شما هستیم طرفا گوش.
فیبرهای خوراکی در واقع یه سری مواد غذایی هستن که توسط سیستم گوارش انسان قابل هضم نیستن، اما کارکردهای بسیار زیادی دارن. یکی از این کارکردها در واقع در بهبود وضعیت سیستم گوارش در کسانی که در واقع مبتلا به یبوست هستن خیلی کارکرد داره. در واقع هضم غذا میتونه نقش تسهیل کننده داشته باشه. معمولا دو دسته فیبر غذایی داریم، محلول مثل پکتین و غیر محلول مثل سلولوز، همیسلولوز و لیگنین. در واقع حالا در کجا میشه پیدا کرد اینها رو؟ اونایی که در واقع مثل حبوبات، مثل غلات کاملی که حاوی سبوس هستند، در واقع گندم و جوی که سبوس دارن، دونه ها، میوه ها و سبزی ها، اینها همشون دارای فیبر هستند. حالا گندم کامل، سبوس، لوبیا، نخود، سیب، ارزن بازون، گلابی، اینها سلولوز دارن، یعنی فیبر غیر محلول. فیبرهای غیر محلول برای رفع یبوست خیلی خوبه، در پیشگیری یبوست خیلی خوبه، در پیشگیری از بعضی از سرطان‌های سیستم گوارش مثل سرطان روده بسیار کارکرد داره. و فیبرهای محلول هم که حالا مثلا اون پکتینی که خدمتتون عرض کردم در سیب و مرکبات و هویج و اینها هست که میتونه در کاهش چربی و قند خون و پیشگیری از برخی از بیماری‌های قلبی و عروقی نقش مهمی داشته باشه. یادتون باشه که فیبر در پوست و در واقع ساقه میوه و سبزیجات وجود داره و توصیه میکنم که این قسمت ها رو بعد از شستشوی خیلی خوب، یعنی دور نریزین، وقتی که خوب شستشو انجام بشه، ضد عفونی انجام بشه، در واقع ارزشمند هستن از بحث فیبر خوراکی و در واقع همون فیبرهای محلول و غیر محلول. خب آقای دکتر، تقریبا یه 3-4 دقیقه وقت داریم و در خصوص موضوع برنامه‌مون همون پای پرانتزی جمع‌بندی بفرمایید.
بله، خدمت عرض کنم که همونطور که صحبت شد در مورد بچه‌ها باید خیلی دقت کنیم، حتما 3 سالگی به بعد ما بیاییم، حتما این متخصص اطفال، ارتوپدی اطفال حتما بچه‌ها رو معاینه کنن. حالا این پروسه رو که ما طی کردیم، اومدیم تو سنای بالاتر، خب خیلی مواجه هستیم دیگه، اومدیم پای پرانتزی مستقر شده، افراد حالا اونجا تازه نمود پیدا می‌کنه، شرایط دردها شروع میشه، مچ پا، کمر درد، اینا راجع میکنم و معاینه میکنیم، میبینیم پای پرانتزی و زانوی که به حالت پرانتزی داره عامل این قضیه است. که ببینید، بهترین کار اینه که ما حتما در تمام مراحل زندگیمون بحث وزنیمون رو کنترل کنیم. ببین، وزن عامل بسیار مهمی در شکل گیری زانوی پرانتزی است، علاوه بر اینکه خب میتونه خود اسکلت فرد، فرم عضلاتش، اینا هم موثر باشه، ولی اینجا چیزی که برای ما خیلی حائز اهمیته و میتونیم روش کار کنیم و دست خودمونه به عبارتی بتونیم روش بحث داشته باشیم، بحث وزنه. یعنی شما هر 1 کیلویی که، نمونه میخوام بگم، هر نیم کیلوی 1 کیلو از وزنتون کم کنید، به جرات میشه که 50% شاید فشار از زانوتون برداشته میشه. این خیلی حائز اهمیته. شما این افراد اینو من چجوری میتونم برای افراد توضیح بدم؟ افرادی که وزن بالا داشتن و زانو درد داشتن، با کاهش وزن خودشون میگن درد زانومون رفت، از بین رفت. شاید بارها مراجعه کردم برای درد زانو، ولی واقعا درد زانوشون علت خود بحث زانو نبوده، بس اون وزنی بوده که به زانو فشار می آورده. این پروسه رو ما در حتی سنین خیلی بالاتر، مثلا در آرتروز هم داریم، به افرادی که در آرتروز دارن، حالا شاید ما تو فرایند بحث کنترل آرتروز دیگه نتونیم کار کنیم، چون وابسته به سن، هر چی میره بالاتر سطح غضروفی اینا سایده میشه و استخوان‌ها با هم سایده میشن و اون به عبارتی اون فرسایش انجام میشه، ولی میتونیم خیلی جا این رو به تعویق بندازیم و حتی دردهاشو کنترل کنیم. حتی شما میتونید در مثلا گرافیک که از زانو میگیرید میبینید زانو دچار مشکلات آرتروزی هست، ولی فرق خیلی درد نداره. مراجعه که میکنیم اینه با وزن ایداله، چون وزن ایدال داره، عضلات خوبی داره، فشار رو مفصلش کمتره. و
واقعیت هم هست که من در مراجعین خودم دیدم در تایید صحبت شما، با وزن بالا و دردهای زانو میان، ولی وقتی که وزن کم میشه میگه دیگه درد زانو ندارن.
همین. آره. همین. تو این قضیه تو دقیقاً تو پرانتزیا نمود داره، شاید نمود بیشتری هم داره، چون اونها یه زاویه‌ای پیدا میکنه که اون نیروی وزن به صورت نامتقارن در مفصل پخش میشه. شما کجاست که زانو در یک وضعیت صاف باشه، احسن درد بیشتر، بله. مثلا میبینید درد بیشتر توی روی مینیسکا هستش، توی نایی بیشتر هستش، اینا بیشتر نمود پیدا کنه. پس توصیه اکید من در مورد سنین پایین مراجعه به متخصص و ویزیت، در سنین بالا
کاهش
وزن و
جراحی چی خیلی کوتاه.
ببینید جراحی در مواردی که علت پای پرانتزیس از استخوان‌های
بدشکلی
استخوان باشه بله میتونن یه جراحی انجام بشه که البته اونم عوارض زیادی داره. این دیگه واقعا به این نتیجه برسیم که خیلی شرایط بده به سمت جراحی پیش میاد، با جراحی میشه یه سری شرایط رو اصلاح کرد.
بسیار متشکرم آقای دکتر. در خدمت آقای دکتر وجیه الله چشم سری متخصص پزشکی ورزشی بودیم که قبول زحمت کردن. خیلی ممنونم. از شما شنونده عزیز هم بسیار سپاسگزاریم. بنده شهاب‌الدین رژیم شناس و متخصص تغذیه افتخار داشتم تا با شما بودم. باز هم بخش باورها رو جناب آقای آرش اسدی خدمتتون تقدیم کردن. صدا بردار عزیزمون جناب آقای اصغر جاری و تهیه کننده خوبمون جناب آقای عباس حیدری. سخن پایانی: صبور باشیم، گاهی باید از میان بدترین روزهای زندگی عبور کرد تا به بهترین اون برسیم. در پناه خدا شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.
سرعت در چسب اطلاعات ورزشی حق شما است. دقت و چابکی وظیفه ما است. رسانه ملی، رسانه مرجع، رسانه آگاهی.
مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
برنامه ساعت 15 همچنان در خدمت شما دوستان و همراهان شبکه رادیویی ورزش هستیم، اما این شما و این قهرمان فردا.
قهرمان فردا، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، خانم ها آقایان و البته به طور ویژه دختر خانم ها و آقا پسر ها به برنامه قهرمان فردا خوش اومدید. حالتون چطوره؟ امیدوارم که جمعه رو تا این ساعت به خوبی سپری کرده باشین. قرار یک ساعت با هم باشیم با برنامه قهرمان فردا، دیگه اسمش هم معلومه دیگه، به طور ویژه میپردازیم به ورزش نوجوانان. در این برنامه علاوه بر این که خبرهای ورزش نوجوانان رو میشنویم، گفتگوی ویژه داریم با یک مهمان، با یک ورزشکار نوجوان افتخار آفرین، نوجوانی که در کنار تحصیل و مدرسه ورزش رو به طور حرفه‌ای و جدی دنبال میکنه. و شمایی که آشنا هستید با این برنامه، لطفاً و حتماً در هر شهر و استانی که صدای ما رو میشنوید، اگر نوجوانی میشناسید که ورزشکار هست و مطمئنید که آینده دار هست و میتونه جز قهرمانان پر افتخار کشورمون باشه، به ما معرفی کنید. 30306 سامانه پیام کوتاه برنامه است و شماره های 220 213 87 و 88. شما به ما بگید که کدام نوجوان در این رشته ورزشی موفق بوده و میتونه افتخار آفرین باشه. ما حتما باهاش ارتباط میگیریم و دعوت میکنیم بیاد به برنامه ما، یعنی قهرمان فردا. وقتی با ورزشکاران نوجوان صحبت میکنیم، شک ندارم همه مایی که دوره نوجوانی رو گذروندیم برمیگردیم به گذشته خودمون نگاه میکنیم و میگیم کاش ما همون موقع ورزش رو جدی میگرفتیم. یا شما دوست نوجوانی که همراه هستی با این برنامه هنوز تصمیم